ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات شیوع کرونا در کشور امکان دارد از ارقام رسمی و مراتب بیشتر باشد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان روی کاهش خشونت تأکید می کند. ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. قرار است بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شود. و پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد از ایران سخت انتقاد کرد. تفصیل اخبار. قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان تاکید می‌کند که خشونت‌ها باید کاهش یابد. جنرال سکات میلر این مطلب را در سخنرانی دیروزش در جریان بازدید از قندهار بیان کرد. او گفت که طالبان حملاتشان را افزایش داده، این را جامعه بین‌المللی متوجه شده و باید این جنگ و خشونت کم شود. جنرال میلر را در این سفر به قندهار مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و استر جنرال محمد یاسین ضیا لوید رسیز نیروهای مسلح افغانستان همراهی میکرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. او دیروز چهارشنبه در نشست مجمع سازمان ملل متحد گفت که این کمیته باید امور صلح افغانستان را هماهنگ کند و برای آشتی ملی در این کشور سهولت‌ها ایجاد نماید. ازبکستان از جمله کشورهایی است که شاید یک دور از مذاکرات جاری صلح افغانستان را میزبانی کند. تاشکند در ماه مارچ سال 2018 میزبان یک نشست بین المللی درباره صلح افغانستان بود. قرار است بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شود. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5 عصر آغاز می‌شود. تیم طوفان علی‌رود از زون غرب و همچنین تیم اباسین سپه از زون جنوب با مسافه هم میرن.
دور نهم بازی‌های لیگ برتر امسال پیام صلح حکومت افغانستان و طالبان را با خود دارد. قرار است هفته آینده مسابقات لیگ برتر بانوان افغان نیز در کابل بین 6 تیم برگزار شود. قرارداد 4 پروژه تولید برق از آفتاب و انرژی باد در افغانستان به امضا رسید. این پروژه ها 160 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا USAID این پروژه ها را تمویل می‌کند. قرارداد این پروژه ها دیروز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. 2 پروژه انرژی آفتاب در کابل و بلخ و 2 پروژه استفاده از انرژی باد در هرات عملی می‌شوند. قرار است این پروژه ها در ظرف 1 الی 1.5 سال تکمیل و 110 میگاوات برق تولید کنند. پادشاه عربستان سعودی شاه سلمان در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد خواستار یک حل جامع برای جلوگیری از ایران و دست نیافتن این کشور به اسلحه کشتار جمعی شد. او در پیام ویدیویی خود به این نشست مجازی گفت که به یک راه حل جامع و موضع‌گیری قاطعانه بین المللی نیاز است. شاه سلمان افزود که ریاض از تجربه خود با رژیم ایران آموخته که راه حل‌های جزئی و مدارا مانع تهدیدهای این رژیم به امنیت و صلح بین المللی نمی شود. شاه سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیز به گفته وی جز آشوب، افرادگری و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. ایران هنوز در برابر این سخنان پادشاه عربستان سعودی کدام واکنش نشان نداده است. حکومت بلغاریا از 2 دیپلمات روسی خواست که کشور را ترک کنند. وزارت خارجه بلغاریا در اعلامیه خود این 2 نفر را به جاسوسی متهم کرد. از آنها خواسته شده که در ظرف 72 ساعت از بلغاریا خارج شوند. سفارت روسیه در سوفیا گفته که خروج این دیپلمات ها کدام دلیل موجه ندارد. و با وجود تلاش‌ها برای نجات جان نهنگ‌های گیرمانده در آب‌های جزیره تسمانیا در جنوب استرالیا، اکثریت این نهنگ‌ها تلف شدند. نزدیک به 500 نهنگ در این آب‌ها از بین رفتند. این نوع نهنگ‌ها به نام پیلوت تا 7 متر طول و تا 3000 کیلوگرم وزن دارند و اکثریت در آب‌های جنوب استرالیا به سر می‌برند. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با امیرجا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید آمار تلفات شیوع کرونا در کشور امکان دارد از ارقام رسمی به مراتب بلندتر باشد، اما معافیت کتلوی ایجاد شده است.
شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در افغانستان 1446 تن ثبت شده، اما رقم غیر رسمی آن 7000 نفر دیگر خواهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید 70% دختران در غزنی و 45% در فاریاب از آموزش محروم ماندند.
من مکتب می خواندم تا سنف ششم، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد، باز چی گفتن از سنف شش بالا درس نخوانم.
بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز می شود.
از وقتان دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5:00 آغاز میشد.
در رویدادهای جهان انکشافات سیاسی در بلاروس را دنبال میکنیم. بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری از سوی الکساندر لوکاشنکو، تظاهرات در مینسک شدت اختیار کرده است. مطالب دیگری هم داریم. باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات شیوع کرونا در کشور از ارقام رسمی به مراتب بیشتر است. او در سخنرانیش در یک نشست بین المللی گفت که به خاطر بیماری کووید 19 ممکن هزاران تن در افغانستان جان باخته باشند. آقای غنی افزود شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور را برهم زده و اگر از انتشار ویروس در زمستان جلوگیری نشود، تأثیرات منفی آن هنوز هم گسترش خواهد یافت. مقیم نایب گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برخلاف پیشبینی های مقدماتی، تلفات ناشی از ویروس کرونا در افغانستان کم است، زیرا معافیت کتلوی ایجاد و خدمات به وقت ساعت آمد تقویت یافته. اما او افزود که ممکن است تلفات بیماری کووید 19 چند برابر بیشتر باشد نسبت به ارقام رسمی. رئیس جمهور اشرف غنی این را در سخنرانیش در نشست عمومی اقتصادی جهان بیان کرد. او که از طریق ویدیو کانفرانس صحبت می کرد گفت: شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در افغانستان 1446 تن ثبت شده، اما رقم غیر رسمی آن 7000 نفر دیگر خواهد بود. غنی ابراز نگرانی کرد که اگر شیوع ویروس کرونا در زمستان ادامه یابد، مشکلات خیلی زیاد خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که همگیری ویروس کرونا یک حادثه غیر مترقبه بوده که بدبختانه بر اقتصاد کشور هم تاثیر ناگوار وارد کرده است. اکنون تهدید متصور است که آیا این ویروس در جریان زمستان هم به قوت خود باقی میماند یا نه، زیرا تاثیر آن خیلی جدی است، چرا که ما امسال انکشاف اقتصادی کشور را 3.5% پیش بینی کرده بودیم، اما اکنون به -5% نزول یافته است. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ماه فوریه امسال ثبت شد. در این حال فریدالله عمری، دکتر در شفاخانه انتونی شهر کابل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت زمستان آینده به خاطر بیماری کووید 19 خیلی خطرناک خواهد بود.
در فصل سرما علاوه به بیماری خطرناک کشنده کرونا، امراض دیگر ویروسی مانند انفلانزا و امراض تنفسی هم با او یک جا میشه. دیگه اینجا موقع نه تنها برای کرونا بلکه برای امراض ویروسی دیگه هم مساعد میشه، و چون که با بارزی که هوا سرد شد، فعلا ما میتونستیم که در فصل گرما در مثلا در اتاقای جداگانه استراحت کنیم، لیکن در فصل سرما این کار را قدر نمیتونیم.
بیماری کووید 19 برای اولین بار در زمستان سال 2019 در شهر ووهان چین پیدا شد و به سرعت به 200 کشور جهان سرایت کرد. در جهان تقریبا 32 میلیون نفر به این ویروس مبتلا بوده و نزدیک به 980 هزار تن به خاطر این بیماری جان خود را از دست دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و بیجت دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تقریبا 70% دختران در غزنی و بیش از 45% در فاریاب از رفتن به مکتب محروم ماندند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته که این دختران به دلیل ناامنی و نبود حاکمیت دولت، سنت‌های اجتماعی و چندین عامل دیگر از رفتن به مکتب محروم شدند. در همین حال وزارت معارف افغانستان میگوید که از میان 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
واقعا زیاد به سواد داشتم، یعنی مکتب خواندن را دوست داشتم.
جنگ و ناامنی تنها آرزوی مکتب خواندن را از او گرفته است. نبیله نام دارد و باشنده ولسوالی دولت آباد فاریاب است. نبیله که در حال حاضر قالین بافی و گلدوزی میکند میگوید که تا صنف ششم خوانده، اما پس از کنترل محل زندگیشان از سوی طالبان نتوانسته که با آموزش ادامه دهد.
ما مکتب میخواندم تا صنف ششم، باز خوانده نتوانستم چون طالب آمد. باز چی گفتن؟ از صنف ششم بالا درس نخوانین. گفته باز ناام شد، درس خوانده نتوانستم.
نبیل از دولت میخواهد که امنیت را تامین و زمینه آموزش وی و همسالانش را فراهم کند تا در آینده دکتر شود. چندین دهه جنگ و فقر اقتصادی در افغانستان بیشتر آسیب را به زنان وارد کرده است. بیشتر زنان افغانستان در ویژه دختران در کنار دیگر مشکلات با مشکل عدم دسترسی به آموزش و پرورش مواجه هستند. تازه ترین گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نام میزان دسترسی دختران به آموزش در دو ولایت غزنی و فاریاب نشان می‌دهد که درصدی زیادی دختران در ولایت‌های غزنی و فاریاب از آموزش و پرورش محروم هستند. بر اساس این گزارش 68.6% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت غزنی از آموزش و پرورش محروم شدند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 45.4% دختران واجد شرایط مکتب در ولایت فاریاب از آموزش و پرورش محروم شدند. ذبیح الله فرهنگ، مسئول ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره عوامل عدم دسترسی دختران به آموزش به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه موانع متعدد فراروی دسترسی دختر خانما به آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت در افغانستان وجود دارد. اولین مانع جنگ است، ناامنی است. فضای جنگ و ناامنی محدودیت های بیشمار در برابر فران متعلم و کسانی که جویای تحصیل هستند ایجاد کرده.
افزون بر ناامنی، سنت‌های سختگیرانه اجتماعی، فقر، بی‌توجهی مسئولان و نبود امکانات، دوری را از خانه تا مکتب، نبود آموزگار زن و آزار و اذیت از دیگر عوامل محرومیت دختران از آموزش است. وزارت معارف افغانستان میگوید از 3.7 میلیون کودک که در سراسر افغانستان از آموزش محروم هستند، بیش از 60%شان دختران هستند. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف و رادیو آزادی میگوید ترک آموزش در میان دختران هم به صورت گسترده رایج است.
ولی یک عده از دخترانی که شامل مکتب هستند، اما به علت ممانعت های فرهنگی اینا اجازه ختم تعلیم را گاهی پیدا نمی کنند و ترک تعلیم میکنند. دلایلش واضح و مشخص است: ناامنی ها، حاکمیت رواج های ناپسند و از طرف دیگه هم فقر اقتصادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این گزارش بر اساس مصاحبه رو در رو و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان برخی رسانه‌ها میگویند که حکومت در پوشش خبری مذاکرات صلح در قطر با رسانه‌ها همکاری چندانه نکرده است. آنها روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که مردم افغانستان از گفتگوهای جاری در قطر به گونه درست اطلاع نیافته و این به نحو سانسور پنداشته می‌شود. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که رسانه‌ها حق پوشش مذاکرات صلح در قطر را دارند و این درخواست مسئولان رسانه‌ها را با حکومت در میان خواهند گذاشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت و گروه طالبان در قطر، اما به دور از دوربین تمام رسانه‌ها. مسئولان شماری از رسانه‌ها با اشاره به این موضوع می‌گویند که برای رسانه‌ها تسهیلات پوشش مذاکرات قطر فراهم نشده و این به نحو وضع سانسور در برابر رسانه‌ها است. نجیبه ایوبی مسئول گروه رسانه‌ای کلید روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که دو طرف گفتگو کننده مسئولیت دارند که در مورد مذاکرات جاری خود در قطر اطلاع رسانی کنند، نه این که صدای رسانه‌ها را خفه کنند.
امروز ما احساس میکنیم که دارن ای صدا را آیستایسه آغاز میکنند که خفه کنند، ولی فکر میکنم که مطبوعات افغانستان امروز به او پختگی رسیده در خلد از 20 سال گذشته که این صدا خفه کردنش کار ساده‌ای هم نیست.
جیلانی زواک با نمایندگی از تلویزیون کابل نیوز در این نشست گفت که برخی حلقه ها در حکومت تلاش دارند که دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات به ویژه از مذاکرات قطر را محدود کنند. به گفته آقای زواک، تیم مذاکره کننده دولت که سرگرم گفتگو با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر است، نیز معلومات درست و به موقع را در دسترس رسانه ها قرار نمی دهد. با این حال شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که رسانه‌ها حق دسترسی به اطلاعات در مورد مذاکرات صلح در قطر را دارند. آقای شرق در این نشست گفت که این نگرانی مسئولان رسانه‌ها را به رهبری حکومت میرساند و تلاش میکند که رسانه‌ها از گفتگوهای صلح در قطر به گونه درست پوشش داشته باشند.
دولت افغانستان متعهد بر پاسداشت از آزادی بیان است. بنابراین ما آرزو میکنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگو کننده طالبان در دوحه جایگاهی رسانه های افغانستان را مشخص بکنند.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روز شنبه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اما روزنامه‌نگارانی که با نمایندگان دولت برای پوشش خبری به دوحه رفته بودند، دوباره به کابل بازگردانده شدند و این مذاکرات به دور از چشم رسانه‌ها ادامه دارد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان بسیار قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از یعنی دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
درباره مسابقات لیگ برتر افغانستان که امروز در کابل آغاز می شود، مصاحبه مفصل با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داریم. ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله دیپلمات مطلب در مورد نقش چین در روند صلح افغانستان چاپ کرده. در مطلب آمده که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، نفوذ چین در افغانستان بیشتر خواهد شد. طبق توافق با طالبان، ایالات متحده گفته نیروهایش را تا نیمه سال 2021 از افغانستان بیرون خواهد کرد، به شرط آن که طالبان به وعده مبارزه با هراس افغانی وفا کنند. نویسنده گفته با این برخی از قدرت‌های منطقه‌ای تلاش خواهند کرد تا خلای بالقوه نظامی و اقتصادی را پر کنند. در مطلب بعد تماس‌های چین با طالبان هم اشاره شده و آمده که پکینگ از این ترس دارد که مسلمانان اویغور ضد چین در افغانستان لانه امن نیابند. علاقمندی چین به سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی افغانستان هم نکته دیگر است که در مطلب ذکر شده. فارن پالیسی مطلب چاپ کرده در مورد سود بردن طالبان از معادن افغانستان. در مطلب آمده که طالبان از معادن افغانستان نسبت به حکومت این کشور بیشتر سود میبرند. در مطلب میخوانیم که طالبان تلاش دارند تا کنترل خود را در مناطق نزدیک منابع طبیعی نگه دارند. در مطلب عاید سالانه طالبان از معادن نزدیک نیم میلیارد دلار گفته شده و آمده که طالبان از معدن طلای بدخشان، معدن مرمر ننگرهار و فلز در هلمند عملا نفع میبرند. در ادامه میخوانیم که طالبان در حال از معادن افغانستان بهره میبرند که نمایندگانشان در قطر به هدف دریافتن راه حل به جنگ سرگرم گفتگو هستند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هنوز بر سر اصول کاری برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه کار می‌کنند.
بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز پنجشنبه در کابل آغاز می‌شود. مسابقات لیگ برتر امسال پیام صلح حکومت افغانستان و طالبان را با خود دارد. همکار مقیم نائب مصاحبه ای را با یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد انجام داده و نخست از وی در مورد آغاز بازی های لیگ برتر پرسیده است.
از وقتان دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5:00 آغاز میشن. البته این لیگ برتر متفاوتر از دور قبلی می باشن، یکی که نسبت محدودیت وقت ما نتونستیم که در حالت کرونایی پروگرام های ما با وقت زمان دایل شود. نسبتا لیگ ما مدتش کوتاه‌تر دایل خواهد شد.
بله کارگر صاحب، کدام تیما در این اشتراک میکنند و تا حال این تیم ها به کابل رسیدند؟
تمام تیمایی که از اونهای ولایت افغانستان انتخاب شدند اونا در کابل حضور دارند. آغاز برنامه اولین بازی ما تیم طوفان علیرود از زون غرب و همچنین تیم اباسین سپه از اون جنوب به مسافه هم میرن. ما امسال پیام های ملی بوده، پیام های وحدت ملی، پیام های یک پاچگی مردم افغانستان و به خصوص صلح بر ملت افغانستان. این پیام ها از لیگ برتر فوتبال افغانستان مسج خواهد شد.
ملی کرگس، به نظرتان لیگ برتر دختران فوتبالیست ما چه وقت برگزار میشه؟ چرا اونا مشکلات در رابطه وجود داشت؟
مسابقات لیگ برتر بانوان افغانستان از ولایات مختلف هم یک هفته بعد آغاز میشه که در او لیگ تیمهایی از بانوان ولایت بلخ، ولایت جوزجان، ولایت هرات، ولایت غور، ولایت بامیان و ولایت کابل حضور دارن که خود وقتانه ما میتونیم که بس حالت کرونایی که شور و هیجان و خوشی که زن و مرد، پیر و جوان که انتظار از این خوشی را داشتن فردا بخیر آغاز کنید.
مسابقات در کجا برگزار میشه کارگر صاحب؟
مسابقات گیام فدراسیون فوتبال افغانستان.
دیگه ای که در این مسابقات مردم حالت کرونا است، وضعیت یک محدودیت ها وجود داره، مردم چه رقم اشتراک میکنن؟ چه سفارش هایی دارین در این مورد؟
ما زمانی که مجوز قانونی که از طرف وزارت محترم صحت عامه برای برگزاری مسابقات لیگ برتر و مسابقات ورزشی در کل از طرف وزارت صحت عامه صادر شد، ما برنامه های خود آغاز کردیم. سیستم ایمنی که نیاز از اون تدابیرش فدراسیون فوتبال افغانستان گرفته.
یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان درباره بازی‌های لیگ برتر فوتبال که امروز در کابل آغاز می‌شود معلومات داد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت استودیو 9:25 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. در این قسمت برنامه گزارش از بامیان داریم. مرغداری خانگی زندگی 2000 خانواده را در بامیان تغییر داده است. در اجرای این پروژه‌های کوچک زنان نقشه عمده‌ای دارند. بسیاری از دست‌اندرکاران این پروژه گفتند که مرغداری‌ها در تقویت و افزایش مشارکت اقتصادی زنان و اقتصاد خانواده‌ها تأثیر خوب بر جا گذاشته است. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
شاید مثلا روز مز کار میکنم خود میکنم زیمور مصرف هم اگر کدام کار روی خانه خود باشه پیدا شد اینجا در دیخان یک پیدا شد گندم کیلوی دراو میکنم رشقه کیلوی دراو میکنم.
اداره زراعت بامیان از 2 سال پیش کمک به ساخت مرغداری های خانگی را آغاز کرد. این برنامه با کمک شماری از نهادهای غیر دولتی به اجرا گذاشته شد. مدیریت و اجرای این پروژه ها بر عهده زنان است. برخی از زنان بامیانی از طریق مرغداری های خانگی نیازمندی های روزمره خود را رفع می کنند و در تأمین معیشت خانواده های خود سهیم شده اند. فاطمه یکی از آنهاست. او از 1 سال به این سو مشغول پرورش مرغ است. می گوید پیش از این با شوهرش به صورت روزمزد در مزرعه کار می کرد. اما اکنون مصاریف روزمره خانواده اش را از طریق مرغداری تأمین می کند.
در زندگی من تخریب داره داشتن تا اون چه دفعه نمی‌سازم که کلام کتابش باشه مم زخم شدم زی یک میمون که میام زی خوب میشه که مطمئن کشیدم میشه سرم تام که پرسول ما نزدیک دا 780 تخم سعود کردیم گویا 80 سعود کردیم گویا 70 دکتر بازوی من گفت که تام زی خاصی کم بیش امی ضرورت دفن میکنم نمیدش مجبور میشم میشه که من سر قرض میکنی یه نمی از قرضی چیز کم شده کرای موترم یا می چیز خونی مصارف بور میشه سلام من دخلق داشتم من تو کم تو میکی وقت نشد دخلق هم داشتم وقتی دخلق واسه بودم 5000 تا دخلق جمع شد.
فاطمه میگوید 3 فرزندش به دلیل فقر و تنگدستی از آموزش باز ماند و به دهقانی روی آورد و اکنون امیدوار است که با پرورش مرغ های خانگی بتواند زمینه آموزش را برای 4 فرزند دیگرش فراهم سازد. بامیان یکی از ولایت‌های سرد و کوهستانی افغانستان است که بیش از 80% مردم آن مشغول زراعت و مالداری هستند. زنان بامیانی در کنار مردان نقش عمده‌ای در رشد زراعت و مالداری دارند. در همین حال مسئولان اداره زراعت بامیان می‌گویند از 2 سال به این سو برای بیش از 2000 خانواده در سراسر این ولایت 65000 قطع مرغ خانگی توزیع شده است. هدف این کار مشغول ساختن زنان به کار و توانمندی آنها از نگاه اقتصادی است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان به رادیو آزادی گفت:
فهمید خود خانم ما اینجا اعمار یعنی مرغانچه های معیاری بوده که مطابق مشخصات تکنیکی را اینا خانه هاشون خودشان را اعمار کردن. همچنان این خانم ها مهارت های پرورش مرغ از شروع تا ختم اینا از طرف کارمندان زراعت دریافت کردن. در هر مرحله همچنان مینا مورد آموزش عملی هم قرار میگیره.
فاطمه از اداره زراعت میخواهد شمار دیگر از بانوان بامیانی را که سرنوشت و ایرا دارد از طریق توزیع مرغهای خانگی و یا گوسفند شیری حمایت کند تا دیگر هیچ فرزندی به دلیل فقر از آموزش محروم نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواب بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
بله شنوندگان عزیز، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 عصر به وقت کابل نشر میشه. موضوع برنامه امروز تلاش های جاری و مذاکرات جاری صلح در قطر است. امیدواریم که در این برنامه‌ها و بحث‌های رادیو آزادی سهم بگیرید. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت. قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تأکید می‌کند که خشونت‌ها باید کاهش یابد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از سازمان ملل متحد خواست که یک کمیته برای صلح افغانستان تشکیل دهد. قرار است بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز پنجشنبه در کابل آغاز شود. قرارداد 4 پروژه تولید برق از آفتاب و انرژی باد در افغانستان به امضا رسید. پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد از ایران سخت انتقاد کرد. حکومت بلغاریا از 2 دیپلمات روسی خواست که این کشور را ترک گویند و با وجود تلاش‌ها برای نجات دادن جان نهنگ‌های گیرمانده در آب‌های جزیره تسمانیا در جنوب استرالیا، اکثریت این نهنگ‌ها تلف شدند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر سیاسی در بلاروس را دنبال میکنیم. بعد از اینکه الکساندر لوکاشنکو برای دور 6 ریاست جمهوری مراسم تحلیف ادا کرد، اعتراض‌ها در شهر منسک پایتخت این کشور افزایش یافت و به فهرست کشورهای افزوده شد که نمی‌خواهند حکومت جدید بلاروس را به رسمیت بشناسند. همکارم مقیم نایم گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو دیروز 4 شنبه با وجود تقاضاهای بی‌پیشینه مخالفانش برای استعفای او طی مراسم سری الف وفاداری یاد کرد، اقدامی که دفعتاً با انتقادهای مخالفانش همراه شد. مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگوست بلاروس را نمیپذیرند. بعد از اعلام نتایج انتخابات مظاهرات گسترده مردم در این کشور آغاز شد. پیش از این اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سرکوب تظاهرات از سوی حکومت لوکاشنکا را به شدیدترین الفاظ تقبیه کردند. اکنون پس از مراسم سوگند رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا، دنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمنی، سلواکیا، جمهوری چک، پولند و استونیا اعلام کردند که آنها حکومت رئیس جمهور لوکاشنکا را به رسمیت نمی‌شناسند. اما روسیه با رئیس جمهور لوکاشنکا مناسبات خوب دارد. در مسکو دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از تبصره در مورد مراسم سوگند لوکاشنکا خودداری کرد. پیسکوف گفت لوکاشنکا چنین فیصله کرده و به این معنا که همین طور به نظرش منطقی می آید. بعد از مراسم سوگند لوکاشنکا بر اساس خبر تلویزیون تایم کرانت بیش از 5,000 نفر در شهر کنه منسک گرد هم آمدند. سازمان حقوق بشر بلاروس خبر داد که بعد از این مراسم پلیس تعداد زیادی را دستگیر کرد. خبرگزاری دولتی بلاروس میگوید در مراسم تألیف صدها مقام عالی رتبه بلاروس اشتراک کرده بودند. الکساندر لوکاشنکو در این مراسم سخنرانی کرد. پیش از این لوکاشنکو حکومت‌های غربی را متهم کرده بود که معترضان را به مظاهرات تشویق می‌کند. سویتلانا سیخانوسکایا نامزد عمده در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اندک پس از مراسم تألیف گفت هیچگاه پیروزی پر از تقلب لوکاشنکو را نمی‌پذیرد. او از مردم بلاروس خواست که اعتراض‌های مدنیشان را ادامه دهند. بلاروس 9 میلیون نفر جمعیت دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در اصلی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تونه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در اصلی قوانین، اگر دولت قانون را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما میگیم دولت در اصلی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض، و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شوه، سرک کابل هرات هم باید ساخته شوه. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به این معنی که تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسوزانن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شهرها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان، بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره‌مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام می‌فرماید: ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم: کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباع افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشون از حقوقشون نمیشه. در سه پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در قسمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در قسمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نفا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه. در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش و نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگان ها بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره. خانما
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شدن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن. در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانم‌ها مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به همین خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنها کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود، به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا می دانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا می رسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام هیتمیتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2,500 سال.
و تو چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند می دانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را می گفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی می کنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه می سازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات می دهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان می گوییم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است و من عفیفه ساکب هستم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهرشاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمنتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2500 سال پیش و ای یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردن و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده. آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد در 1000 سال پیش ساخته شده. دیگه جای تاریخی هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبرخان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. با گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوه موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی می کردند که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد می باشد. آقای رفی هم از سایر ارزش های ولایت هلمند یاد کرده گفت:
به خاطری که دریای هلمند از زیرا گذشته زمین های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی می کنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد. از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتند، مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرام داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقه حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبو و بررسی است.
با گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موساقله زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی، مارجه و درویشان هم از عمده ترین کانال هایی است که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق، باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد، در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید:
جایی که آب است و جایی که زمین است، اوجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان موسوم است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، بخاطر از اینکه ناوی هلمند یک وقت نام داشت. دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نراها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا در افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتاً عالی در چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته دیاقین ما زراعت و کشت میکنند اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست میآید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که با آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند این چنین بیان میکند.
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را میگفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان های بسیار منظم، سرک های بسیار منظم، و در ضمن یک چیزی که بسیار خوش ما در زمانا که ما دیدیم، قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالهای گذشته اعمار شده بود. این بسیار به من جالب بود، با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان از گل و خشت و زمانایی که به حساب ما بگیم پخسه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معمارای هزیر مدیدم چقم به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود و زمانا کمپیوتر نبود، ولی همین در نظر گرفتن همین چیزا در اون زمانای قدیم که ما چندین صد سال پیش جور شده بود، در اون زمان بسیار خوشایند بود بر زمان و ما از دیدن کردیم، از اون خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
اما جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود، چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور می کند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکرد و تحصیل میکرد، چنان نشد. اقتصاد و قبرت شکلی که باید محصولات هلمند میرفت در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدامی حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان نقدرد. روغن شب، پنبدانه، پختهشان، صابونشان و دیگر محصولات داشتند، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جای استادن یا هم به عقب رفتن یا هم پیشرفت نکردن.
تشکر. استاد، میشه یکی از خصوصیات بسیار عمده ولایت هلمند بگوین که دیگه ولایت ها ندارد؟
شهر لشکرگاه شهری است که به امریکای کوچک گفته میشه. در وقت 50 سال پیش، در وقتی که کمپانی موریسن اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبایی به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم، افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. یعنی تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پای هم دیگر زندگی میکنند. و سوم، ما که داریم دریای هلمند است، از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصول میواجاتش میمانایی که میایم، ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها برشان نشان میتوان، چه میوهای محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
پیستیشان اگر بگویم 60-70 پیستیشان مصروف زراعت و مالداری هستند که پدرهایشان و اجدادشان مصروف همی بودن، چون هلمند ولایت بسیار زراعتی است. در کل آب فراوان داره و در پالیشان دیگه کسب و کار هم است. بسیاری جوانایشان حال مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگه ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کار مختلف هم مصروف.
بسیار زیاد
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهر سراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نادعلی می باشد. با امید این که دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم. تا بعد، بدرود.